ها را با خود بردند. روز بعد مرد بازرگان به سرای وزیر رفت.
درود بر جناب وزیر.
که هستی و چه میخوای؟
من همان تاجر دیروزی هستم جناب وزیر، همان که شما لطف کردید و تمام پارچه هایم را یک جا خریدید. حساب کتاب کردم شد 1050 سکه. 50 سکه را هم جناب وزیر ندهند.
از چه سخن میگویی ای مرد؟ پارچه ها را یک جا خریدن 50 سکه؟ کدام پارچه؟ کدام خرید؟
جناب وزیر مزاح نفرمایید.
مزاح نمی کنم، سخن بگو.
شما دیروز صبح به حجره من قدم رنجه کردید و گفتید که تمام پارچه ها را یک جا می خرید و گفتید که حساب کتاب کنم شد 1000 سکه.
ای مرد، من وزیر این سرزمین هستم، نه تاجر. وانگهی اگر واقع چنین است، تو باید بر ادعای خود گواه و سندی نیز داشته باشی.
گواه و سند؟
همین طور است. اگر قرار باشد که هر کسی بیاید مدعی شود که من متاع او را خریده‌ام، هیچ سند و گواهی هم نداشته باشد، که نمی شود. می شود؟ خود بگو. اگر گواه و سندی داری نشان بده ای مرد. هرچند که من تا این لحظه نه تو را دیدم نه کارم خرید و فروش است.
شما را به خدا سوگند می دم با من این کار را نکنید. آن متاع دار و ندار من بود. من در شهر شما غریبم.
گوش کن. اگر غریبی نیاز به کمک داری ایرادی ندارد، ما به تو کمک میکنیم. اما دیگر از این مهملات نگو که تمام پارچه هایت را من وزیر خریدم. این چه سخنی بود که گفته ای؟
مهمل یعنی چه جناب وزیر؟ شما را به خدا با من این کار را نکنید.
باز هم که سخن خود را تکرار کرده ای. خیر، مثل این که زبان آدمیزاد سرد نمی شود. مردک،
با من این کار را نکنی.
زود از پیش چشمم دور شو، و الا دستور می دهم که تو را به سیاهچال بیندازم. می خواهی که بقیه عمر خود را در سیاهچال سپری کنی؟
با من این کار را نکنی.
برو بیرون.
اتفاق بدتر از آن نمی توانست روی دهد. بازرگان بیچاره در شهری غریب تمام اموال خود را از دست داده بود. طرف او یک آدم عادی نبود، وزیر بود. ضمن این که او هیچ سند و مدرکی هم نداشت. او حتی پولی نداشت که به شهر و دیار خود بازگردد. بیچاره خسته و گرسنه و افسرده به هدف راه می رفت.
من که جست و پناهی ندارم، مگر تو لطفی بکنی و گره کور و مشکل من باز شود. خدایا خودت حق مرا از او بستان، ای که بر هر کاری توانایی.
سلام فرزندم.
سلام مادر جان.
چه شده است؟ غم زده و ناراحت به نظر میرسی جوان.
چه بگویم مادر جان، من تا دیروز بازرگانی بودم، مال تجاری داشتم، اما امروز مفلسی در راه مانده، غریبی بی کس و تنها.
غصه نخور فرزندم، یار غریبان خدای مهربان است. و گمانم که تشنه و گرسنه هم هستی.
تشنه و گرسنه که هستم مادر جان، اما باور بفرمایید که چیزی از گلویم پایین نمی‌رود. وزیر شهرتون به نیرنگ تمام مال و تجارم را از چنگم در آورد.
تو چه گفتی؟ گفتی وزیر شهرمان؟
آری، من به او اعتماد کردم و از او سند و گواهی نگرفتم. اکنون که رفتم مطالبه پول اموالم را بکنم، میگوید کو سند کو گواه. تهدیدم کرد که مرا به سیاه‌چال میانداز.
ای مرد، امیدت به خدا باشد. با من بیا، فرزند من مهمان دوست است، مهمان را خیلی دوست می‌دارد. حتما راه و چاره‌ای برای مشکلت پیدا خواهد شد.
نمیدانم.
غصه نخور.
خدا که نمیدانم. مگر خدا.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از بخش‌های خبری امروز. چند فروند راکت با شمال شهر کابل اصابت کرد. شاهدان عینی گفتند این راکت‌ها شب گذشته در نزدیکی یک ایستگاه تولید برق در منطقه خیرخانه کابل اصابت کرد. هنوز از تلفات و خسارات احتمالی این حمله راکتی گزارش منتشر نشده و مسئولان امنیتی گروه طالبان هم در این باره چیزی نگفتند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله راکتی را بر عهده نگرفته است. نشست مشترک دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، چین و روسیه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با محوریت بررسی آخرین تحولات افغانستان برگزار شد. این نشست با حضور سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل غرب آسیای وزارت امور خارجه ایران، شاه محمود قریشی، وانگ یی و سرگئی لاوروف به ترتیب وزیران امور خارجه پاکستان، چین و روسیه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد دیپلمات‌های ارشد این چهار کشور ضمن بررسی آخرین تحولات افغانستان در خصوص مسائل مرتبط با صلح و ثبات منطقه تبادل نظر کردند. در این بیانیه آمده است ایران، پاکستان، روسیه و چین از متعهد متقابل را برای پایداری صلح و ثبات در منطقه و ویژه کمک به صلح در افغانستان اعلام کردند. مقامات ارشد این چهار کشور تاکید کردند تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه گروه‌ها و نیروهای سیاسی با هدف تأمین منافع سیاسی و قومی در این کشور اجتناب ناپذیر است. دیپلمات‌های ارشد ایران، پاکستان، چین و روسیه همچنین در این نشست و لزوم تلاش‌های مشترک برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تروریسم ناشی از نابسامانی‌ها در افغانستان و نبرد با قاچاق مواد مخدر تأکید کردند. این مقامات در عین حال نسبت به اوضاع پیچیده اقتصادی و اجتماعی در افغانستان و خطر موج جدید پناهجویان در منطقه ابراز نگرانی کرده و از سرگیری روند زندگی عادی و بهبود اقتصادی در این کشور را خواستار شدند. رئیس دفتر سابق حامد کرزی اشرف غنی جانشین وی را در به قدرت رسیدن طالبان مقصر دانست. عبدالکریم خرم رئیس پیشین دفتر حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان گفت فرار اشرف غنی از کابل باعث سقوط نظام افغانستان شده است. عبدالکریم خرم در صفحه توییترش نوشت این حرف زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان را تایید می کنم که فرار غنی باعث سقوط کابل و پایان یافتن بی‌نتیجه پروسه صلح شد. خرم افزود آمریکا از آغاز تا انجام عمدن به غنی فرصت داد تا با برنامه صلح مخالفت کرده و آن را تخریب کند. صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه اعلام کرد که برای جلوگیری از وقوع بحران انسانی در افغانستان جامعه جهانی باید اقدام فوری انجام دهد. صندوق بین المللی پول با اعلام نگرانی از وضعیت اقتصادی افغانستان نسبت به بحران قریب الوقوع انسانی در این کشور پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان در ماه گذشته اخطار داد. گری رای سخنگوی صندوق بین المللی پول گفت ارتباط این صندوق با افغانستان همچنان در حالت تعلیق است و این به معنی توقف کمک‌های مالی صندوق بین المللی پول برای افغانستان است. وی افزود این صندوق آماده همکاری با اقدامات فوری جامعه جهانی جهت جلوگیری از وقوع یک بحران انسانی در افغانستان است. رئیس توضیح داد تمرکز اولیه باید بر کمک به مردم افغانستان از طریق موافقت با نقل و انتقالات مالی کوچک و حواله و ارائه کمک به کشورهایی باشد که پناهندگان افغان را پذیرفتند. سخنگوی صندوق بین المللی پول بار دیگر تکرار کرد تا زمانی که در میان جامعه جهانی یک قطعیت در مورد به رسمیت شناختن دولت در افغانستان وجود ندارد، این سازمان نمیتواند ارتباط مستقیم با افغانستان را احیا کند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد از سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در روز نخست مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد. مجید تخت‌روانچی با اشاره به اینکه سخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به علت همگیری کرونا مجازی خواهد بود گفت هیئت ایرانی با سرپرستی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از روز دوشنبه وارد نیویورک می شود و جلسات متعددی خواهد داشت. و دیدارهای دو جانبه با وزرای خارجه دیگر کشورها، نشست‌های با موضوعات منطقه‌ای همچون یمن و افغانستان و نشست‌های در سطح عالی با عنوان انرژی، سیستم غذا، تبعیض نژادی و لزوم امهای سلاح‌های کشتار جمعی را از دیگر جلسات هیئت ایرانی برشمرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در آستانه برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با وانگ یی وزیر خارجه چین دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن تاکید بر آسیا محور بودن سیاست خارجی دولت ایران بر عزم جمهوری اسلامی ایران بر پیشبرد روابط با چین بر اساس موافقتنامه همکاری‌های 25 ساله به عنوان نقشه راه دو کشور تاکید کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به موضوعات چند جانبه همکاری جمهوری اسلامی ایران با چین ضمن قدردانی از مواضع حمایت کننده پکن از رویکرد ایران آمریکا را متهم اصلی تضعیف برجام و همکاری های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دانست. وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هند با یکدیگر دیدار و درباره مسائل مختلف گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان با سابرامانیوم جای شانکار وزیر امور خارجه هند در آستانه برگزاری اجلاس شانگهای در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. رسانه‌های لبنانی از ورود اولین محموله سوخت عراق به لبنان خبر داده و اعلام کردند دومین محموله نیز هفته آینده وارد این کشور می‌شود. اولین محموله سوخت عراق با وزن 31 تن روز پنجشنبه وارد لبنان شده است. قرار است این محموله پس از فراهم شدن مقدمات لازم در لبنان تخلیه شود. رسانه‌های لبنانی اعلام کردند دومین محموله سوخت عراق نیز طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی طی هفته آینده وارد لبنان خواهد شد. این در حالی است که روز گذشته محموله‌های سوخت جمهوری اسلامی ایران وارد لبنان شد. شب گذشته سید حسن نصرالله پیامی در آستانه رسیدن کاروان‌های سوخت ایران و لبنان صادر کرده بود. در همین حال انجمن علمای بیروت در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی در شرایطی که خود از تحریم‌های ظالمانه آمریکا رنج می‌برد با اتخاذ مواضعی شجاعانه، برادرانه و انسانی در کنار مردم لبنان که در سخت‌ترین شرایط زندگی و مشکلات بی‌سابقه قرار دارند ایستاد. و آخرین خبر این که نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی پنجشنبه شب با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن ده ها فلسطینی را زخمی و بازداشت کردند. نظامیان صهیونیست در جریان این یورش همچنین اقدام و بازرسی خانه به خانه در چند محله کرانه باختری رود اردن کردند. بر اساس اعلام منابع فلسطینی، نظامیان صهیونیست با شلیک گلوله‌های جنگی و فلزی و نیز گاز اشکاور و سرکوب فلسطینی‌ها پرداختند. صهیونیست‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه طلبانه خود روزانه به مناطق مختلف فلسطین یورش برده و فلسطینیان را شهید و مجروح و یا بازداشت و روانه زندان می‌کنند. و این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا بخش بعدی خبر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر از همکارانم در بخش خبر رادیو دری و سپاس از شما عزیزانی که همچنان با بخش صبحگاهی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم با برنامه انیس تنهایی همراه باشین.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام او که سرآغاز کتاب زندگی است، به نام خدا. عزیزان همراه، یاران کتاب دوست و کتابخوان، سلام بر شما. مثل همیشه در این ساعت با شما هستیم تا کتابی نو را ورق بزنیم. انیس تنهایی برنامه ایست که جذابترین کتاب ها را برایتان معرفی می کند تا شما با سهولت فکر انتخاب کنید و مطالعه کنید و از خواندن لذت ببرید. امروز می خواهیم کتاب بعد از تاریکی را خدمتتان معرفی کنیم. نویسنده این اثر هاروکی موراکامی و مترجم آن علی حاجی قاسم است. انتشارات نگاه این اثر را چاپ و منتشر کردند. دوستان عزیز، تنهایی آدم موضوع محوری در آثار هاروکی موراکامی است و در کتاب بعد از تاریکی هم بار دیگر به این مفهوم می‌پردازد. موراکامی در این داستان مخاطب را به گردشی شبانه در شهر توکیو می‌برد و فضای سردی را روایت می‌کند که شخصیت اصلی آن دختری است که تمام زندگیش را صرف درس خواندن کرده تا سایر ضعف‌هایش را بپوشاند. بعد از تاریکی شاید جزء محدود آثار هاروکی موراکامی باشد که با زبان روایی ساده و گیرا و واقع گرایانه مباحث روانشناسانه و جامعه شناسانه زندگی جوانهای امروز ژاپن به خصوص دخترها و زنان را بیان می کند. ماری قهرمان اصلی داستان دختری 19 ساله است که برای رهایی از خانه و فرار از سایه خواهری که به خاطر زیبایی مورد توجه همه قرار دارد شبها به بهانه مطالعه به رستورانی پناه می برد. ماری همیشه در مقایسه ظاهری خود با خواهرش خودش را دختری معمولی و زشت می داند که ارزش مورد توجه بودن را ندارد. برای پر کردن این حس دوست داشتنی نبودن، ساعتها و ساعتها خودش را غرق در مطالعه درسهای دانشگاه می کند. بعد از تاریکی، داستان یک شب ظاهراً معمولی اما بسیار مهم از زندگی ماری است که از دقایقی قبل از نیمه شب شروع و تا دقایقی قبل از شروع روز و ورودش به روشنایی تمام و به پایان می رسد. شبی که ماری ناخواسته وارد ماجراهایی شده و با دوستان جدیدی آشنا می شود که این آشنایی و همراهی در طول داستان منجر به شناخت جدیدی از خودش می شود. حس ارزشمند بودن و صاحب تفکر بودن به ماری شناختی ارزشی ورای زیبایی ظاهری به خودش می دهد. با پایان داستان این دختر با هویتی جدید از تاریکی به روشنایی حقیقی نسبت به زندگی خود قدم برداشته و روز جدید را با هویتی جدید آغاز می کند. در این بخش از برنامه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیزان همراه سلام، باز هم با برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب میهمان شما هستیم. دن کونتز، نویسنده آمریکایی ژانر وحشت، برای رمان‌های مهیج و تعلیق برانگیزش شهرتی جهانی پیدا کرده است. این نویسنده پرکار معاصر بیش از 100 رمان نوشته و نیویورک تایمز نوشته های او را از نظر روانشناسی پیچیده، ماهرانه و اقناع کننده خوانده است. کتاب چشمان تاریکی که نویسنده در آن به پیشبینی ظهور ویروس کرونا پرداخته است، رمانی دلهره آور از این نویسنده است که در سال 1981 منتشر شده است. این رمان درباره مادری است که فرزندش به طرز مرموزی ناپدید شده و پس از مدتی از شهر ووهان چین منشأ ویروس کرونا سر در می آورد. او برای یافتن پسرش به ووهان می رود و در آنجا می کوشد دریابد آیا پسرش واقعا سال پیش درگذشته یا هنوز زنده است. برای او و همراهانش اتفاق زیادی رخ می دهد و در پایان داستان ویروسی اشتباهی همه جا پخش می شود و فجایعی به بار می آورد. در این کتاب چند پیشبینی مهم وجود دارد، اما مهمترین اتفاق رمان که حالا کل جهان با آن دست و پنجه نرم می کنند شیوع ویروس کرونا است. بعد از شیوع این ویروس، رسانه‌های مختلف درباره پیشگویی عجیب دین کونتز نوشتند و تمام شرایط مهیا بود تا کونتز پاسخی به این پرسش‌ها بدهد. با این حال کونتز همچنان در این باره سکوت کرده و سخنی به میان نیاورده است. او فقط درباره رمان‌هایش و نویسندگی صحبت می‌کند. با نقل برشی از رمان چشمان تاریکی، بخش کیمیای کتاب امروز هم پایان می‌یابد. ووهان 400 یک سلاح بی‌نقص بود. فقط انسان را تحت تأثیر قرار می‌داد و توسط حیوانات منتقل نمی‌شد. مانند سیفلیس در خارج از بدن بیشتر از یک دقیقه زنده نمی‌ماند. یعنی نمی‌توانست به طور دائم اشیا یا مکانی را مانند سیاه زخم یا سایر میکروارگانیسم‌های کشنده آلوده کند. با مرگ میزبان نابود می‌شد و نمی‌توانست در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد زنده بماند. این همه مزیت در یک سلاح خیلی جالب بود. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه با برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب همراه ما بودید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
اشک‌های مانی باز هم سرازیر شد. کمی گریه کرد تا سبک‌تر شود. بعد از عمو شفیع خداحافظی کرد و گفت: راستی عمو، اوستا قبول کرده که تمام وقت پیش خودش کار کنم. قراره فقط پنج شنبه ها بیام اینجا. اما قول میدم هر هفته بهت سر بزنم. نگران نباشی، من نمیذارم تنها بمونی. این را گفت و رفت. آن هفته هم خبری از ننه طاهره نشد. مانی دیگر ناامید شده بود. کار و تلاشش را چند برابر کرده و کمک به خانواده را نیز بیشتر کرد. اما کار او هم پاسخگوی نیاز یک خانواده 7 نفره با یک پدر از کار افتاده نبود. پنج شنبه ها به کار قبلی خود مشغول می شد و مزارها را با آب و گلاب می شست و دست مزد می گرفت. بعضی از آدم ها انعام خوبی می دادند. آخرین پنج شنبه تابستان بود و از هفته بعد مدارس شروع می شد و مانی می بایست نصف وقت خود را در مدرسه می گذراند. پنج شنبه آخر باز هم به قبرستان رفت. از صبح چند مزار را شسته بود. در حین کار بود که یکی از این آدم ها با مانی برخورد بدی کرد. به او و شخصیتش توهین کرد. مردی تقریبا 50 ساله بود. به مانی گفت که قبر را خیلی تمیز با آب و گلاب بشوید. گل بخرد و روی آن بگذارد. مانی همین کار را کرد. چند شاخه گل هم خرید و بعد از پایان کار روی قبر گذاشت و گفت: آقا من کارم تموم شد. شستم، گلم گذاشتم. مرد یک اسکناس به مانی داد و مانی دید که کمتر از دست مزد واقعیش است و پول گلها را نیز حساب نکرده. به مرد گفت: آقا این خیلی کمه. مزدم هم بیشتر از این است. تازه من گلم خریدم. حداقل پول گلها را بدید. مرد با عصبانیت گفت: همینم زیاده تا بچه پر رو، بزن به چاک. مانی از این رفتار خیلی ناراحت شد، گفت: تو رو صرف بزن، من کارم انجام دادم، حالا پولم اونطوری که حقمه میخوام. مرد نگاه غضبناکی به مانی کرد، گفت: چقی، تو هیچ حقی نری، اگه نری همین پولی هم که به دادم ازت میگیرم. مانی پول را به طرف مرد پرتاب کرد و گفت: بیا اینم پوله، من از این چیزا نترسون. تو انقدر بدبخت و بیچاره‌ای که حاضری حق منو بخوری. تو هم من محتاجتری، این پولم برای خودت نگهدار. مرد که دیگر نمیتوانست تحمل کند به سمت مانی حمله کرد. او را به باد کتک گرفت. مانی سعی کرد خودش را از زیر دست مرد نجات دهد، اما آن مرد آنقدر سنگین وزن بود که به این سادگی ها نمیتوانست خودش را نجات دهد. چند نفری جمع شدند و مانی را از دست مرد خلاص کردند. مرد همچنان بد و بیراه میگفت. مانی هم با دهان خونین و بدنی خاکی نفس نفس می زد. خیلی عصبانی شده بود. احساس می کرد غرورش شکسته و به او توهین شده. نمی توانست همین طور آن مرد را رها کند و برود. به او گفت: به خاطر توهینی که بهم کردی هیچ وقت نمی بخشمه. هنوزم میگم تو آدم بدبختی. تو آدم کوچیک و بیچاره‌ای هستی. انقدر بیچاره‌ای که دست روی بچه بلند می کنی، اونم به خاطر اینکه می خواسته حقش را ازت بگیره. مرد در حالی که توسط چند نفر دستانش گرفته شده بود گفت: خفه شو. مانی هم گفت: من مثل تو وحشی نیستم، هر فوشی هم بدی به خودت دادی. مرد که هر لحظه عصبانیتش بیشتر می شد خطاب به چند نفری که دستانش را گرفته بودن گفت: اصابل کنین، باید خدمت این بچه بیشور برسم. مانی هم گفت: دستشو بل کنین، بینم میخواد چیکار کنه. هر کاری هم بکنی تلافیش سر در میارم. فکر کردی سرم رو خم میکنم میگم بیا بزن؟
این زبون درازتو کوتاه میکنم.
خب یه کوتاه کن ببینم. بیچاره، پیش خودت فکر کردی چون بچه‌ام هر ظلمی بخوای میتونی در رقم بکنی. نخیر آقا.
پسری جوان که دستان مرد را گرفته بود گفت: آقا شما بزرگتری، کوتاه بیا. درست نیست روی بچه دست بلند کنی. همین شما هم سال شما اینا رو پر رو کردین. فکر کن کی هستن الان؟
من این پسر میشناسم آقا، بچه خوبیه.
کاری به کار کسی نداره. حتما حقشو ندادی. مرد با تشر به جوان نگاه کرد و گفت دستمو ول کن بر پیکارت. بعد از چند لحظه دستان مرد را رها کردند. مانی راهش را کشید که برود، اما مرد گفت کجا میری بچه پر رو؟ مانی گفت
چه؟ پول میخوای؟ آره خیلی نیاز داری؟
این حرف را که زد مرد خیلی عصبانی شد. دنبال مانی دوید تا او را بگیرد. مانی هم که میدانست اگر دوباره دست مرد به او برسد کتک بیشتری خواهد خورد، فرار را برقرار ترجیح داد. شروع به دویدن کرد. مرد هم با سرعت به دنبال او میدوید. مانی هر لحظه پشت سر خود را نگاه میکرد و میدید که مرد هنوز دنبالش میدود. سرعتش را بیشتر کرد. چند لحظه بعد وقتی که دوباره به عقب برگشت تا مرد را ببیند، پایش به سنگ بزرگی که کنار یک قبر بود برخورد کرد و نقش زمین شد. سرش محکم به گلدان کنار همان قبر خورد. چند لحظه گیج بود. هنوز چیزی نگذشته بود که پسری تقریبا همسن و سال خودش کنارش آمد. دستش را به سوی او دراز کرد و گفت پاشو پاشو عجله کن، الان بهت میرسه ها. مانی هم یک لحظه به پسر نگاه کرد. دستش را گرفت و لنگ لنگان به همراهش رفت. چند دقیقه‌ای به کمک پسر دوید. در همان حال بود که ننه طاهره را دید که کنار قبر مهرداد نشسته. با شادی گفت ننه طاهره اومده، اونها اونجاست. میخواست راهش را به طرف او کج کند، اما پسر مانع شد و گفت بیا بریم. میخوای چیکار کنی؟ اون مرده الان میرسه. مانی گفت همون ننه طاهره مهمتره. پسر گفت اگه الان اومده حتما یه روز دیگه هم میاد. فعلا جونت مهمتره. اگه این یارو بگیرتت ناکارت میکنه، اون وقت چی؟ میخوای بیفتی رو دست خانوادت؟
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما عزیزانی که از همکنون همراه ما شدین، خصوصا اطفال نازنین، درود بر شما. انشالله که سلامت و تندرست باشین. شاپرک عنوان برنامه ای است که همکنون تقدیم اطفال نازنین می شود.
خوب که همیشه نام زیبایی تو را بر زبان داریم. به نام خداوند بخشنده، خدای توانا و مهربان. سلام بر روی ماه اطفال داخل خانه، سلام به لبهای خندان قندولکای شیرین، سلام دخترای عزیز، بچه های مهربان. ما و شما همراه هم شدیم در برنامه شاپرک تا لحظه های شاد خوبی را در کنار هم داشته باشیم. برنامه شاپرک 15 دقیقه با شماست. ما را تنها نگذارید. قنده. وقتی روز آغاز میشه همه ما کارهایی داریم که باید انجام بدیم، فرقی نمیکنه خرد هستیم یا کلان. مثلا مادر جانمان برنامه ریزی شیست که خانه را جمع و جور کنه، نان چاشت پخته کنه، شدم یک دفعه خانه خاله جان بره. یا پدر جانتان ای برنامه را داره که سر کار بره، بازار بره، سودا بگیره و کاری رقمی. بله دوسته قندیم، ما همیشه باید برای انجام کارمان برنامه داشته باشیم، خصوصا برای روزای آینده. اگه با فکر کاری باشیم که قرار است آینده انجام بدیم، کارمان به موقع انجام میشه و مشکلی هم پیش نمیه. اما اگه یادمان بره، اگه هوشمان نباشه چطور میشه؟ خب قصه امروز ما را حتما حتما گوش کنی.
اطفال عزیز و شیرین زبان سلام، امیدوار هستم که خوب و خوش باشین و قصه امروز ما که درباره داشتن برنامه‌ریزی برای کارهای آینده ماست با دقت گوش کنین. حیوانات جنگل و خانم خرسه خیاط. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. در جنگل قصه ما خانم خرسه خیاط بود. حیوانات جنگل کالاهای خود می آوردن که خانم خرسه بر از اونو بدوزه. خانم خرسه عاشق خیاطی بود و البته تنها خیاط جنگل. به همین خاطر همیشه خانم خرسه کاری بر انجام دادن داشت. همیشه سوزن و تکیه ای دستش بود تا کالایی را تمام کنه و به صاحبش برسنه. برای خانم خرسه تفریح و سرگرمی خیاطی بود. شب و روز خیاطی میکرد. جشن و عیدش هم خیاطی بود. در جنگل هوا کم کم خنک شده میرفت. روزهای آخر فصل خزان بود و یکی دروازه خانم خرسه را تک تک کرد.
کی است؟ بفرمایین، بفرمایین.
سلام خانم خرسه، صبحتان بخیر، جانتان جور است؟
به به فیل عزیز، صبح شما بخیر، من خوب استم، حال و احوالت چطور است؟
بد نیستم، میگم خانم خرسه، کالا میخوایم.
خوب، بخیر کدام مجلس توی مهمانی چیزی در پیش از اتمنا؟
خب نه، هیچ کدام اینا نیست.
خب خیر باشه، خیر باشه.
خانم خرسه، هوا کم کم خنک شده میره. راستش امروز که بیدار شدم بسیار خنک خوردم. به فکرم رسید که باید حتما یک کالای گرم داشته باشم.
بله بله،
به همین خاطر آمدم که از خودتان خواهش کنم که برام یک کالای گرم بدوزین، یک کالای پشمی که من بتانم که در روزایی که شمال شدید میشه یا از آسمان برف میباره همین کالای گرم خود بپوشم و از هوای خنک لذت ببرم.
عجب فیل جان.
بله بله.
میدانی که خودت کلانترین حیوان جنگل هستی؟
بله میدارم. من کلانترین حیوان هستم. بله.
دوختن کالای پشمی برای بزرگترین حیوان جنگل کار آسانه نیست فیل جان، و این زودی کالای دوخته نمیشه، زمان زیادی به کار دارم.
خب حالا چطور میشه خانم خرسه؟
باید زودتر میامدی فیل جان، تا حال کجا بودی عزیزم؟
آها خب بله، البته درست است، حق با شماست، هیچ فکرم نشده بود تا درست میگی خانم خیرسپ.
بس حاله که ناوقت آمدی، خب توقع نداشته باش که مکالایت به همی زودی ها بدوزا.
خب خیر است، همی که برم بدوزه خوب است که حال ما خجله نمیتونم دیگه، دیر آمدیم خوده.
بسیار خوب فیل جا، فقط دست مد خیاطی یک ذرگه کمو تو کند است، چون دقتم زیاد است.
خوب دقتم
حاله یک کار برات میکنم که بتانم کالایت بدوزم.
تشکر خانم خیسته، بسیار مهربانی میکنی.
همی که فیل سفارش کالای خود داد و برآمد، خرگوش باهوش دروازه خانه خانم خرسره تک تک کرد.
ها کیست؟ بفرمایید بفرمایید.
سلام خانم خرسره، خیت عزیز و مهربان.
بابا سلام خرگوش جان باهوش، خوش آمدی عزیزم، خوش آمدی.
خانم خرسه سلامت باشید، آمدم که برم کالا بدوزین. میفهمین که فصل سرما و خنکی دراست.
خرگوش جان نام خدا، خودت با او صورت نیاز نداری، چون که پوستت گرم است.
نه خانم خرسه، سال قبل بسیار خنک خوردم، میشه که برم بدوزین؟
شدنه که میشه عزیزم، اما یک کم ناوقت آمدی. نامدی؟
بله راست میگه، نشوشم نبود، معذرت میخوام.
بسیار خوب، برات میدوسم، اما قبل از خودت فیل آمده بود، او هم رقم خودت کالای گرم میخواست. میدونی که فیل کلان است و دختن کالا برش وقت زیاده میبره، میتونی منتظر بمانی یا نه؟
خیر از خانم خرسم، همین که شما قبول کردین و کالای من رو میدوزین خودش خیلی خوب است.
آها خیلی خوب، خی باش که من اینجا نامتون رو نوشته کنم که من یک وقت از یادم نه.
بله دوسته قنده، همون روز بعد از فیل و خرگوش، شادی و روباه و زاقی هم آمدن و سفارش کالا دادن. هر کدام هم کالای گرم میخواستن. زاقی گفت یک لباس سبک و گرم میخوایم که هم براحتی پرواز کنم، هم بالای مسخنوکی یخ نکنم. روباه یک کالای مقبول و لوکس خواست، نرم رقم دمش و مقبول و زیبا رقم چشمایش. شادی هم یک کالایی خواست که هم گرم باشه و هم وقتی که از این شاخچه با او شاخچه میپره جلو حرکتش نگیره. خلاصه ای که خانم خرسه با مهربانی به اونا گفت که بر سفارش کالای زمستانی دیر شده، اما تا جایی که بتانه کوشش خودم میکنه که کالایشون بدوزه و برشان تحویل بده. حیوانات هم خوشحال از پیش خانم خرسه خیاط رفتن.
بفرمایین.
سلام خانم خرسه، من هستم فیل.
به به داخل بیا فیل عزیز، خوش آمدی.
تشکر، زیاد وقتتان رو نمیگیرم خانم خرسه، میخواستم ببینم که این کالای من چی شد.
نامت نوشته کردم.
ها؟
خب فیل جان، قبل از این که خود سفارش کالای گرم تبیدی، حیوانات دیگه ای هم بودن که نامشان را نوشته کردیم. تا کار اونا را انجام نتوم که نمیتونم به خودت رسیدگی کنم فیل عزیز.
میگم یعنی چه قطول میکشم؟
خب راستش نمیدونم، من از اول بهار سفارش کالای گرم داشتم برای زمستان، باید اول کارای اونا را تحویل بتون. اونا زودتر از خودت آمده بودن فیله عزیز. تو که نمیخوایی من بینوبتی کنم ها؟
بینوبتی بینوبتی نه معلوم است که نه.
زمستان تمام شد، بهار از راه رسید و بشادی و خوشی گذشت. وقتی تابستان شد، وقتی هوا به شدت گرم بود، خانم خرسه به در خانه فیل آمد.
به به خوش آمدین خانم خرسه، چه عجب از این طرف ها را گم کردین.
بله کالای تو آوردم فیل عزیز.
چیز؟ کالای؟ حالی در این گرمای تابستان؟
خب بله کالای تازه تمام شد فیل، بسیار سرش کار کردم. حتما مقبول و برابر جانت است.
بله حتما همین نیست، اما خب یک ذره تعجب کردم که در این گرمی چه کالا را بردیم.
خب کارت همی دو روز پیش خلاص شد فیل عزیز.
خب
حال در یه هوای گرم نیاز به یه کالای گرم نداری.
درست.
اما بعد از چند ماه که گرمی این روزا خلاص شد، وقت شمال خنک برویت زد.
بله درست است. در روز خوشی باید به فکر روزای سختی باشیم. تشکر خانم خیرسر.
خب نازنینه خاله، اینم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
دوسته ی عزیزم خوش و شاد باشین، تا فردا خدا نگهدار.
اینجا مشهد است و شما عزیزان همراه هستین با رادیو دری. ضمن این که آرزوی لحظات خوشی برای شما داریم، با برنامه پند پیران همراه ما باشین.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی‌دهد.
به نام خدا. نیم نان گر خورد مرد خدا، بزل درویشان کند نیم دیگر. ملک اقلیم بگیرد پادشاه،
همچنان در بند اقلیم دیگر. فرصت دست داد تا سلام گرم را به شما خوبان شنونده همراه تقدیم کنیم. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی را میشنوید. پند پیران برنامه ایست که هر روز در این لحظه تقدیمتان می شود. حکایات تمثیلی الهام بخش را با هنر نمایش و تمثیل در این برنامه پیشکشتان می کنیم. تورق بر میراث ادبی مشترک گذشتگان ما را به دریای از این حکیمانه های شیرین می برد که هر یک ارزش چندین بار شنیدن را دارد. غفلت از این گنجینه ها جفا در حق نسل هاییست که با ورود به فضای ناشناس فضای مجازی از هر دری سخن را بدون ارائه منطق و دلیلی می شنوند. اگر می خواهیم به ریشه های من وصل شویم، راه پیوند بین نسل ها با گذشته را بیابیم و به آن ارزش بگذاریم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با الهام از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی پارچه های تمثیلی زیبایی را تدارک دیده که در این مجال پارچه تمثیلی زیبا به نام دختر پادشاه و دزد گوهر را تقدیمتان میکنیم. دختر پادشاه و دزد گوهر را تقدیمتان میکنیم.
مرا احضار فرمودید پدر؟
دخترم، مطلبی پیش آمده بسیار پیچیده و لاینحل. میخواهم این مسئله را با تو در میان بگذارم تا بلکه راه حلی پیدا شود.
چرا من؟
تو تنها دختر من صاحب حکمت و دانش هستی که میتوانی با علم و کمال بر این مطلب فائق آیی و مشکل را بگشایی.
قضیه چیست پدر؟
حکایت پیش پا افتاده است، ولی چاره کار را هیچ کس ندانست.
شاید من هم از عهده آن بر نیایم.
اطمینان دارم که میدانی و تدبیر خواهی کرد.
در خدمت شما هستم.
چندی پیش 4 نفر با یکدیگر همراه شده و 1 نفر از میان آنها گوهری گرانبها را درون جعبه کوچک میگذارد تا به کاخ بیاید و به ما تقدیم کند.
جعبه جواهر را گم میکنند؟
جواهر را دزدیده؟
چه کسی؟
نمیدانیم.
یک نفر از آنها جواهر را دزدیده.
هیچ کس به گردن نمیگیرد.
شکایت به شما آورده
است؟ بسیار مضطرب و نگران است.
اطمینان دارید که صاحب گوهر صادق است و دروغ نمیگوید؟
طرق 4 نفر را به زندان انداختیم.
جواهر میان این 4 نفر مفقود است و هیچ کدام اقرار به دزدی نمی کنند.
حیله‌ای می باید به کار برد.
فرمان بدهید تا 4 نفر را به اتاق من آورده زنجیر از دست و پایشان باز کنند.
مگر پا به فرار بگذارند چه؟
اطراف کاخ نگهبان و مراقب دارد پدر جان.
در فکر و اندیشه چه می گذارد؟
نخست ضیافتی تدارک میبینم و آنها را با غذاهای گوناگون و نوشیدنی ها به شور و شعف میاندازم، آنچنان که گستاخ شوند و ناخواسته زبان بگشایند.
برای من غیر قابل درک است.
پدر جان، به من اعتماد کنید.
اگر تو را باور نداشتم چنین درخواستی نمیکردم.
فرمان دهید آنچه گفتم مهیا کنند. که در خدمت شما برادران هستم و آنچه توانستم در پذیرایی و آسایش شما کوتاهی نکردم.
تو بانوی بزرگوار و بخشنده‌ای بودی.
امیدوارم دیگر رفقایت هم رضایت داشته باشند. حال می‌خواهم واقعی را برایتان بگویم و از شما استمداد می‌طلبم.
مشکلی برای شما پیش آمده؟
نه، حکایت دختر سلطان است و پسرک باغبان.
من و رفقایم در کمال خوشی و مسرت هستیم و می توانی حکایت آنها را بگویی.
واقعی نادر است و شما باید نظرات خود را پس از شنیدن بگویید.
در انتظار شنیدنیم.
سلطانی بود که تنها 1 دختر داشت و بسیار به او علاقمند بود. روزی که دختر در باغ قدم می زد و به اطراف می نگریش. چه گلهای زیبایی، چه رایحه‌ی دلانگیزی.
سلام بانوی من.
سلام، اینجا چه میکنی؟ تو کیستی؟
پسر باغبان هستم و مشغول آبیاری درختان و گلها بودم.
گلهای بسیار زیبا و خوشبویی پرورش داده ای.
سپاسگزارم. این شاخه گل هم تقدیم به شما.
ممنونم. همان شاخه گلی بود که شیفتیان شده بودم.
برای تنها دختر پادشاه ناقابل است.
میخواهم تو را الان میدهم. به کوچه میخواهم.
یک شاخه گل ارزش جایزه و تلافی نداره.
بگو هرچه خواستی به تو خواهم داد.
آنچه آرزوی من است را نمیتوان گفت.
هر آرزوی داری بگو.
خب آرزو دارم با من ازدواج کنی.
چطور جرأت کردی چون این حرفی بزنی؟ پسر جان من نامزد دارم و به زودی ازدواج خواهم کرد.
افسوس که سخنانم شما را رنجاند.
چیز دیگری بخواه.
خب اجازه دهید روزی برای صرف نهار در خدمت شما باشم.
از همسرم اجازه میگیرم تا در کنار شما نهار بخورم.
امیدوارم شوهرتان اجازه دهد.
صرف نهار در کنار تو خانوادهت مانعی ندارد. مطمئنم اجازه میدهد.
جسارت من رو ببخش.
تو پسر محجوب و باوقاری هستی. از شاخه گل هم سپاس گذارم.
در پناه خداوند باشی.
و این چنین بود که روزی به قصد دیدار پسرک باغبان از خانه بیرون آمد. در بین راه شیری درنده و خشمگین را دید که قصد حمله به او را داشت. دختر سلطان که سخت ترسیده بود داستان ملاقات با پسر باغبان را گفت. شیر خشمگین اجازه داد که دختر به ملاقات پسر باغبان برود و هنگام بازگشت هرچه گفت بپذیرد و راهی شد.
چگونه شوهرش راضی به ملاقات او با جوانی نامحرم شد؟
می دانست که همسرش زنی وفادار و برای دلجویی از دیر دستانش به دیدار او و خانوادهش می رود.
دیدار انجام شد؟
پس از رهایی از حمله شیر، دزدی او را دید و خواست زر و زیور دختر را از او بگیرد. دختر با دزد هم به صحبت نشست و ماجرا را گفت. قول داد که هنگام بازگشت هرچه اشیاء قیمتی دارد به او بدهد. دوست هم پذیرفت و دختر به خانه پسرک باغبان رسید.
چه داستان پر رمز و رازی.
مقابل خانه که رسید پسرک را در انتظار دید.
سلام بانوی من. خوش آمدید.
دیدی که به وعده وفا کردم و به نزد تو آمدم؟
خوش آمدید بانوی من.
دعوت نمی کنی وارد خانه اچابا؟
با توجه به اینکه خانه و زندگی ما متعلق به شماست ولی...
ولی چه؟ من مهمان تو هستم.
پدر و مادرم در خانه نیستند.
مانعی ندارد تا که هستی.
بانوی من خجل و شرمنده هم.
چرا؟ دلیل شرمساری تو چیست؟
افکار پلید و شیطانی در سر داشتم و میخواستم شما رو به اینجا بکشانم. دیشب تا صبح نخوابیدم و امروز از عمل ناکردم پشیمانم. مرا عفو کنید بانوی من. مرا عفو کنید.
حال که این افسانه را شنیدید به من بگویید از این چهار تن کدام یک جوان مردتر بودند؟ نام زدم؟ شیر درنده؟ دوست یا پسرک باغبان؟
شما خود چه فکری در سر دارید؟
میخواهم نظر و رأی شما را بدانم که کدام یک شکیبایی و مردانگی بیشتری داشته است.
خب هر کدام نظریه متفاوتی داریم.
میتوانید کمی فکر کنید و هر کدام جواب مرا بدهید.
این افسانه ساخته و پرداخته ذهن خودت بود.
بله پدر،
افسانه شیرین و قابل تأملی بود. مرحبا بر تو.
مردان را آنچنان شیفته و علاقه من به اخلاق و رفتار خود کردم که بی پروا عقاید و نظراتشان را بیان کردند.
چه نتیجه ای گرفتی؟
دزد گوهر را میخواستید که پیدایش کردم.
دزد کدامی از آنها بود؟
چهار نفر افسانه را شنیدند و پس از آن به فکر فرو رفتند تا اینکه اولین نفر پسر باغبان را جوان مرد دانست.
خب چه جوابی به او دادی؟
هیچ نگفتم پدر، ولی دانستم که این مرد پیرو هوا و هوس است و به آن عادت کرده است. به همین دلیل رفتار پسر باغبان را جوان مردانه دانست.
دیگری چه گفت؟
دومین نفر شیر را بر دیگران ترجیح داد، که فهمیدم مردی شکم پرست است و همت او در خوردن و پر کردن